بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه مسئله حسن و قبح ذاتی افعال را تبیین کردیم که مقصود از حسن و قبح ذاتی چیست و نسبت آن را با اراده تشریعی و اراده تکوینی خداوند متعال هم توضیح دادیم، که اثبات آن پرداختیم که حالا آیا دلیلی داریم که حسن و قبح ذاتی افعال واقعیت دارد یا نه دلیلی بر اثبات آن نیست. عرض کردیم که عدلیه که معتقد به این مطلبند هم دلائل عقلی و هم دلائل نقلی بر این مطلب اقامه کردن. اولین دلیل را از بیان مرحوم علامه حلی خدمتتون عرض کردیم که فرمودند اگر حسن قبح ذاتی و عقلی پذیرفته نشود، اثبات اصل شریعت و اثبات نبوت، یعنی مصداق نبی، این که چه کسی نبی است، این راه بر ما بسته می شود، چون که از راه معجزه می خواهیم نبی را بشناسیم و او را از متنبی کاذب تمیز بدهیم، و این مبتنی بر این است که اعطای معجزه، دادن معجزه به انسانی که دروغ می گوید و به دروغ خود را پیغمبر خدا می داند قبیح باشه و بعدم فعل قبیح از خدای متعال محال باشه تا به این مطلب برسیم. اما اگر ما از قبل چنین عقیده ای را، چنین اصلی را نپذیریم، احتمال می دهیم که این شخصی که مدعی نبوت هست دروغ می گوید، نبی نیست و خداوند متعال هم معجزه را به او سپرده است، چون طبق مبنای اشاعره هر کاری که از خداوند متعال صادر بشود حسن است. پس طبق اون مبنا دادن معجزه به انسان دروغگو که دعوی نبوت میکند هم حسن خواهد بود. از کجا بفهمیم که این شخص واقعا نبی است، فرستاده خداست؟ و این حرفی هم که فضل ابن روزبهان در نقد کلام علامه حلی گفته بود که دادن معجزه از طرف خداوند به دروغگو قبح عقلی و یا ذاتی ندارد، اما استحاله عادیه دارد، عادتا محال است، یعنی عادت الله به این جاری شده که معجزه را به دست راست گویان بدهد نه دروغ گویان. و سوالمون است که این عادت را از کجا شما احراز کرده اید؟ بالاخره یک راهی میخواد که ما به این سنت الهی یا به این عادت الهی پی ببریم، یا حس است و مشاهده استقرا، یا عقل است یا نقل است، حالا یا شهود ممکنه از کسی شهود رو هم مطرح کنه. این چهار تا راهی که از این راه های چهارگانه معرفت، اگر بگوییم عقل است که خب سخن ماست، ما بگوییم عقل است، عقل این مطلب را کشف میکنه، میشه به همون حسن و قبح ذاتی و عقلی. نقل هم که نمیتواند باشد، چون نقل هنوز ثابت نشده، یعنی نقل متوقف است بر این که نبوت این شخص مدعی ثابت بشود. پس اگر بخواهیم صدق او را به گفتار خودش مستند بکنیم، میشود مصادره به مطلوب، یعنی ما از قبل صادق بودن او را مسلم گرفته ایم بلا دلیله. خب از نقلم که نمیشود، شهود هم بر فرض که چنین راهی هم بر اون انسان گشوده باشه و بتواند ان شهودن نبی صادق را از طریق مشاهده و کشف شهود و کشف بکنه و دریافت بکنه، یک راه نادر الوقوع است، برای خواست از افراد به ندرت واقع می شود. به درد نمی خوره که ما بخواهیم برای عموم مردم راه شهود برای اولا نوادر قابل اثبات برای غیرم نیست، یعنی شخصی است، پس این به تعداد خاصی، یعنی راه شهود به درد یک تعداد معین می خوره، بقیه دستشون از نبوت و شریعت کوتاه خواهد شد. بله، تازه این هم گفت زبان را عرض کردم، اگر حالا امکان پذیر باشه این هم هست که از من خود این شهود از کجا که حقیقی باشه، درست باشه، چون احتمال خطا در شهود هم هست. خب پس باقی میماند اون مشاهده و استقرا که عرض کردیم، این اولا نسبت به همه انبیا در طول تاریخ جوابگو نیست، یعنی نخستین پیامبری که مبعوث شد برای مردم اون روزگار عادت الله از کجا ثابت شده بود؟ حالا اول کاره، یعنی اولین شخصی است که به عنوان پیغمبر مدعی نبوت شده است، معجزه هم دارد. هنوز که اینا نمیدانند که عادت الله چیست، پس نسبت به انبیای صدر اول، نخستین پیامبران الهی، این راه راه عقیمی است که نبوت اونها را اثبات نمی کنه که اینا نبی هستن یا نه. وقتی هم که اون انبیای نخستین نبوتشون ثابت نشد، برای اقوام پسین هم دیگر موضوعی باقی نمی مانه، چون برای اقوام بعدی، ملت ها و مردمان امت های بعدی، وقتی استقرار مفید است که صدق پیامبران نخستین برای آنها مفرض باشه. و الان فرض این است که برای اون اقوام قبلی، اولین پیامبران، راهی برای احراز صدقشون نبوده که، توجه می فرمایید، یعنی اشکال از این عمیق‌تر است که ابتدا به ذهن میاد، که یعنی این به درد اولی ها نمی خوره و این امتهای متأخر میخوره، نه اصلا به درد اینا هم نمیخوره، اما به درد امتهای متقدم نمیخورد، چون که هنوز عادت اللهی برای اونها محرز نشده بود. خب وقتی که عادت الله محرز نشده بود، پس اونها نمیتوانند نبی صادق را از متنبی تشخیص بدن، توجه فرمودید. وقتی که نشد، دیگه موضوع استقرار محقق نمیشود، چون موضوع استقرار تکرر یک امریست که مشاهده میشه، یعنی مشاهده امر مکرر. خب این مصداق اول که نشد، دوم که نشد، سوم که نشد، چیزی مصداق نداره که. پس برای امتهای متأخر نیز راهی نیست برای این که از استقرا بتوانند این نبیی که برای اونها آمده و ادعای نبوت میکنه بگن بله این از طبق اون ما سبق، اون پیامبران پیشین که اونا راست بودن، اینم عد کنیم بگیم راست بود، اونا هم ثابت نشد که، توجه می فرمایید. پس راه کلن مسدود می شود، یعنی این نگاه اولی مقداری ضعیف بود که اشکال کردیم، که اشکال کردیم که اولا این جامعیت ندارد، برای امتهای نخستین و اولین پیامبران پاسخگو نیست، راه مفید معرفت نیست، از بکنیم اصلا نیست، چون وقتی که اون انبیای اول صدقشون محرز نشد برای بشر، برای مردمان خودشون نشد، تا چه رسد به مردمان بعدی؟ از کجا اینا بفهمند که اونا راستگو بودن و خدای متعال رویه‌اش این است که راستگویان را بفرستد؟ از کجا ثابت شده؟ توجه می‌فرمایید راه بسته است. اصلا این فرضیه ایشان هیچی به درد نمیخوره، نه به درد امتهای متقدم نه متأخر. این ابتدا آدم فکر میکنه که فقط اشکالش این است که نسبت به پیامبران نخستین و امتهای متقدم این راه راه نادرستی است. نه اصلا نادرسته. حالا از الازاله که زنی هم هست، حالا یا سلمنا را بگیم و فرض بگیریم که مثلا اینجا اگر اصلا درست نیست، تا در زنی هم هست. این هم نکته ای که راجع به کلام آقای فضل بن روزبهان باشه. البته میدانید که اون طریق یک طریق ظنی است، اقناعی است، برهانی نیست. در بین طرق شناخت نبی اونی که برهانی است معجزه است و تنسیس، دو تا چیز برهانی است، النص و الاعجاز. همونطوری که در باب امامت هم ما معتقدیم که راه تشخیص امام النص و الاعجاز است. اینا برهانی است، یعنی معجزه دلالتش بر مدعا برهانیه. نص هم اگر ثابت شد که از نبی پیشین یا امام پیشین یا پیغمبر برای امام اگر ثابت شد، اونم مفید یقینه. اما از این دوتا که بگذاریم، اونها اقناعیاته. میگیم بله این آدم سابقه خوبی داره، گذشته خوبی داره، برخوردش با مردم شیرین بوده، متواضع بوده، امانتدار بوده. خب ممکن است همه اینا صورت سازی بوده باشد، دکان درست کردن باشه، عوام فریبی باشه، یعنی این کارها رو کرده است که از حالا میخواد اولین دروغش رو بگه. تا حالا شرایط رو فراهم کرد برای اینکه یک چنین ادعای بزرگی بکنه. این ادعای بزرگ که من از جانب خدا آمده ام معونه میخواست، یه جوری باید اذهان مردم را به خودش جلب بکنه. توجه میفرمایید؟ حضور عقلی احتمال داره دیگه. روی اینکه بعد این تا حالا اینها را مرا گفته، رفتارش اینجور بوده، خوب بوده، چه نمیده، چه نام بوده. این هم که گاهی پیشگویی هاش محقق شده است. ارواح خبیثه اجنه اینا هم هستن، از یک چیزای خبرم دارن، اینا تدارکش کردن برای اینکه به اون اقراض خبیث خودشون برسن. اینا تدارک کردن، احتمال همه اینا هست. ما وجود این احتمالات این یک طریق ظنی است. بنده اصلا در محاضرات در این تلخیص در واقع ویرایش بعدی اصلا اونو برش داشتم، یعنی اون طریق جمع و شواهد و قرائن که گفته میشه ولی چیز بالاخره مفید یقین نیست. بله، ولی که نه منحصر به این بود که معجزه آورد توی پیغمبر. این به عنوان یک بستر سازی، زمین سازی، رفع استبعاد خوبه، اما اینکه یگان دلیل باشه، اتقای به او بشود که همه انسانها را بتواند به صدا قانع کنه و عقل بشر را قانع کند، اونقدر بردی نداره. خب این راجع به این نکته. اما مرحوم خواجه نصیرالدین یک برهان دیگری، دلیل دیگری بر این مطلب آورده. دوستانی که تجرید و اعتقاد کشف مراد را خونده اید مستحضر هستید. عبارت کوتاهی داره، فرموده است ولانتفاع ما مطلقا لو ثبتا شرعا. این عبارت خواجه نصیرالدین طوسی است در متن تجرید. ولانتفاع ما مطلقا لو ثبتا شرعا، یعنی اگر حسن قول راهش منحصر باشد در شرع و حسن قول فقط شرعی باشه، که اگر از طریق شرع نشود ما نتوانیم حسن قول ذاتی و یا عقلی داشته باشیم، این لازمه این است که اصل حسن قول قابل اثبات نیست. یعنی فرضیه اشاعره مستلزم نفی حسن قول هست مطلقا و طالبات فالمقدم مثل او، یعنی بل اجماع بین الاشاعره و غیر اشاعره ما حسن قول داریم. یعنی بعض افعال حسن است، بعض افعال قبیحه، این اجماعیه. فرضیه اشاعره با این اجماع نمی‌سازه. اگر راه اثبات حسن قول و ثبوت حسن قول برای افعال شرعی باشه، لازمش این است که اصلا حسن قبحی برای افعال ما نداشته باشیم، نه عقلا نه شرعا. و چون طالب الاجماع باطل است، پس مقدمم باطله. پس حسن قبح فقط راه شرع نیست، حسن قبح باید از طریق عقل یا مثلا حسن قبح ذاتی یا عقلی باشه. خب چرا؟ بیان بطلان تالیک واضحه، بیان ملازمه، بیان ملازمه، چون تالیک خب مفتیم خلاف اجماع است، واضحه. اما چرا اگر حسن قبح شرعی باشد فقط مستلزم این است که اصلا حسن قبحی ما نداشته باشه؟ یک وجهش از ما تقدم روشن شد، یعنی همین مطالبی که در تقریر فرمایش علامه حلی عرض کردیم، این هم تبیین میکنه. چرا؟ برای اینکه حسن قبح شرعی از کجا برای ما ثابت میشود؟ راه ثبوت و یا اثبات حسن قبح شرعی چیست؟ نبوت است دیگه، چون شرع را نبی، امر و نهی الهی را نبی برای ما میاره. حسن قبح شرعی من طریق نبی برای ما ثابت میشود، درسته؟ قد تقدمه که اگر حسن قبح ذاتی و عقلی را نپذیریم، نبوت قابل اثبات نیست. وقتی که نبوت را نتوانیم اثبات بکنیم، حسن قبح شرعی که از طریق نبی به ما میرسه نخواهد رسید، پس ما حسن قبح شرعی نخواهیم داشت. چرا؟ چون یتوقف الحسن و القبح الشرعیان، یتوقف بر چه چیز؟ بر نقل نبی، گزارش نبی، خبر نبی، لحنوز نبی که ثابت نشده که. پس یه بیانش اینه که چون بدون حسن قبح عقلی و یا حسن قبح ذاتی نبوت را نمیتونیم اثبات بکنیم، یا اینجور تعبیر بفرمایید چون بر اساس حسن قبح شرعی نبوت را نمیتونیم اثبات بکنیم، پس خود حسن قبح شرعی هم قابل اثبات نیست. پس میشه عقلیش هم که شما رد کردید، شرعیش هم که ثابت نمیشه، پس هیچی نیست. این یک بیان. حالا بیان دوم این است که نه، ما فرض بگیریم از اون بیان پیشین استفاده نکنیم که برگرده به دلیل قبلی. بگیم نه آقا، ثابت شده، فرض میگیریم که شخصی که مدعی نبوت است با معجزه یا با حالا هر طریقی نبی بودنش ثابت شد. این شرط لازم هست برای حسن قبح شرعی، اما شرط کافی نیست. یه چیز دیگر هم باید ثابت بشه غیر از این که هذا نبیون، یعنی احراز کردیم که هذا نبیون من جانب الله، راست میگد که نبی است. یه چیز دیگر هم باید ثابت کنیم تا به حسن قبح شرعی برسیم. چی اگه گفتید؟ که راستگوست. خب حالا راستگوست این نبی، این راستگو بودن دو حالت داره، یکی تعمدن دروغ میگه، یکی ممکنه که سهوًا دروغ بگه، یعنی دچار اشتباه بشه. حالا ممکن است اون دروغ عمدی تعمدش رو بگیم، ما فرض کردیم که ایشون دروغگو نیست، تعمد بر کذب نداره، توجه میفرمایید؟ اما اون یکی چی؟ اون سهوش چطور؟ باید ثابت کنیم که ایشون دچار سهو نیز در دریافت احکام و اوامر و نواهی الهی و حفظ و ابلاغش دچار اشتباه نمیشه. و الا اگر میگیم نه ایشون پیغمبر هست، یک دروغ هم نمیگه، یعنی آگاهانه و همدن خلاف واقع حرف نمیزنه، درست خطا چی؟ احتمال میدهیم که این آقا که نبی است در فهم احکام از جانب خدا و در حفظ و نقلش اشتباه میکنه. خب ما حسن قبح شرعی برای ما ثابت نمیشه که، چون احتمال میدهیم که اینایی که ایشون میگه حسن از شرعن قبیح باشه، یا اینایی که میگوید قبیح از شرعن چه باشه؟ حسن باشه، برای ما چیزی ثابت نکنه. پس بعد اسمت هم ثابت بشه، یعنی علاوه بر این که حاضر نبیون باید معصوم بودنش هم لااقل در مرحله اول که اخذ و ابلاغ احکام شرعیه هست ثابت بشه. درسته؟ خب حالا اسمتش رو میتونم دوباره ثابت بکنیم که ایشون معصوم هست، بایستی یک برهان و یک دلیلی برای اثبات این که این شخص معصوم هست باید اقامه بکنیم، چون صرف معجزه فقط بیانگر این است که ایشون تعمد بر کذب ندارد، اما آیا خطا میکنه یا نمیکنه، سهو میکنه یا نمیکنه، دلیل دیگری میخواد. بالاخره دلیل دیگرش چی هست؟ اگر بگوییم خبر خودش، مثلا خودش میگوید که من که پیغمبر خدا هستم من خطا نمیکنم، خب میگیم شاید در همین که میگوید خطا نمیکنم خطا میکنه. درسته دروغ نمیگه، تعمد بر کذب نداره، اما میگوید ایها الناس بدانید که من خطا نمیکنم، سهو نمیکنم. میگیم شاید همین که میگوید من سهو نمیکنم همین خودش سهو است، اتفاقا سهو میکنه. از کجا ثابت کنیم؟ میبینیم بنبسته. ناچاریم بریم سراغ هم بحث عقلی که میرون نقض غرض میشه، بگیم خداوند عالم بر چی اینا فرستاده؟ که پیامهاشو به مردم برسانه. رسوندن پیامهای الهی به مردم مشروطه به چیه؟ که این خطا نکنه، پس باید حتما خطا نکنه، میشه برهان عقلی بازم، یعنی بنابرای باید برگردیم به حکم عقل. پس این هم یک بیان که بیان مرحوم حاج نصیر بود خدمت را عرض کردیم، میشه دو تا برهان عقلی بر حسن قبح ذاتی و عقلی. سوم را هم اشاره کنم چون نمیخوایم خیلی معطل این قسمت بحثا بشویم. سوم هم اولین دلیل تجرید است، یعنی مرحوم حاج نصیر اولین دلیلش میگوید و هما عقلیان للحسن به للعلم به حسن العدله و قبح الظلم من غیر شرعین. این عبارت مرحوم حاج نصیر شروع که میکنه ها، که میگوید افعال یا حسنن یا قبیحن، میگوید و هما عقلیان، یعنی الحسن و القبح عقلیان. چرا؟ للعلم به حسن الاحسان، حالا یا عدل، به حسن الاحسان و قبح الظلم و العدوان من غیر شرعین. یعنی چه؟ یعنی می فهمد که این قضیه که العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون مقبول کل انسان هاست. علامه در شرح توضیح داده، علامه علی، یعنی حتی الملاحده و البراهمه. ملاحده اونایی که اصل خدا رو معتقد نیستن، براهمه اونایی که خدا رو قبول دارن نبوت رو قبول ندارن. چون براهمه اونایی بودن که میگفتن عقل کافیه، نبی رو میخوام چیکار بکنیم، منکر نبی بودن، یعنی حسن و قبح شرعی از راه نبی رو قبول نداشتن. ایشون میفهمن که خب اگر به اونا هم رجوع بکنیم حسن و قبح رو قبول دارن، مثل این قضایا این جمله. ملاحده هم همینطور، وقتی که یک قضیه فراتر از گزارش های شرعی و طریق شرع معلوم میشود که طریق دیگری داره، منبع دیگری داره، اون چه چیز آداب و رسوم هم نمیتونه باشه که بگوییم اینا بر اساس آداب و رسوم، چون آداب و رسوم متفاوته در بین اقوام و ملل. این حتما باید یک منشأ بشری داشته باشه عمومی، اون همون فطرت و عقل انسان. یعنی چون فطرت و عقل بین همه انسان ها مشترکه، این درک اینا رو درک میکنن، مثل اینکه بعضی از قضایای عقل نظری بدیهیات عقل نظری رو همه میفهمن، این بدیهیات عقل عملی رو همه میفهمن. اینم یک دلیل دیگری است. حالا یک انقلتی، آیا هم بگیم بد نیست، انقلتی اینجا ممکنه بشود که احتمال میدهیم اینطوری ها، این که الان میبینیم در بین همه طوائف و ملل این گونه قضایا حسن و قبحش مقبول است، نه اینه که ریشه یه عقلی داره یا فطری داره. نخیر، اینها خواستگاه شرعی دارد، اما به مرور زمان تأثیر گذاری فرهنگ شرعی یا متشرعه بر فرهنگ ملل دیگر، چون نوعا این ترابط و تأثیر تأثیر در بین فرهنگ ها بوده و هست، پس احتمال میدهیم که این تحت تأثیر ارتباط ملل با یک دیگر اینا را از متشرعه پذیرفته باشه، قبول کرده باشه، پس اینا مقبولیتش ریشه در خرد و یا فطرت انسان ها نداره، بلکه ریشه در همون گزارش های شرعی داره. چرا بقیه قبول کردن؟ در اثر این تعامل و ترابطی که بین ملت ها بوده. احتمال این مطلب ممکنه کسی بده، یعنی این قلدی باشه. شما چی جواب می‌فرمایید؟ حالا فعل جمله که گرفتن، یعنی بالاخره بعضی از اخلاقیات نادرستم که از غیر متدینین آمده وارد عرف و فرهنگ متدینین شده اجمالا هست دیگه کارایی ها. خب همین متشرعه دیگه، الان مثلا مردمانی هستن که متشرعن، پیرو شریعتن، در این حال برخی از اخلاقیات ناروا هم بینشون فی الجمله هست. می فرمایید که اینا از کجا آمده؟ میگیم شرع که نگفته که، اینا تحت تأثیر فرهنگ ها و عقاید دیگران وارد شده، وارداتیه به اصطلاح، مثل خیلی چیزایی که خود ما مفترا هستیم دیگه، استعمار فرهنگی هستن. خب چه بود همین هستیم الان هم که این داستان ها وجود داره، میخوان فرهنگ ها رو تغییر بدن چه بکنن. یعنی این احتمال را راست در بادیه هم نمیشه رد کرد، اصل احتمال را به یه جوابی باید بیم بدنیم که جواب قانع کننده ای باشه. از کجا معلوم میشه که عقلی داره؟ یعنی از کجا شما میفرمایید که این وجه عقلی داره؟ اونا اصلا شرعی قبول ندارن، متشرع نیستن، حالا یا اصلا ملحدن یا پیامبری رو نبوت را قبول ندارن. سخن این بود دیگه، استدلال این بود که اقوامی که یا منکر وجود خداوند عالمن یا منکر وجود نبوتن، بالاخره شریعت را قبول ندارن، این گونه قضایای خصم خوب را قبول دارن. مستشکل مقید خیلی خوب، این اثبات نمی کند که خواستگاه اینها عقلیست و نشرعی، زیرا ممکن است خواستگاهش اولا شرعی بوده، به مرور در بین ملل و اقوام دیگر نفوذ پیدا کرده. اشکالی ندیگه. حالا شما میخواد بفرمایید که نفع این نمیتواند خواستگاه شرعی داشته باشد و بعد نفوذ کرده باشه، وجه عقلی داره. چطوری میفرمایید وجه عقلی داره؟ خب مندگاری نه در اول تا حالا مونده. احسن، این بیان شما هم خوب بود، این لطیف‌تره. اگر بنا باشه که ریشه این گونه قضایا، قضایا حسن و قوم در مثل عدل و ظلم و صدق و کذب و امثال اینا، اگر اینها خواستگاه شرعی دارد و نه عقلی و وجه عقلی ندارد، صرفا شرعی است، خب مگر قضایای شرعی و احکام شرعی منحصر در ایناست؟ خب احکام شرعی مثلا اصل عبادت خدا، همه انبیای الهی، همه شریعت های الهی بلا استثناء اصل عبادت پرستش خدای متعال رو مطرح کرده. حالا در کیفیتش اگر هم اختلافی بوده، اما در اصلش اختلافی نبوده که. خب چطور است که بس اونها این کار رو انجام نمیدن؟ یه پرستش خدا در بین اونها نیست؟ اگر شرعی به ما هو شرعی، منشأ این است که اینا مندگار شده، ثابت شده، قرار گرفته، باید بقیه احکام شرعی هم بین متشرع می بود در بین آنها، و حال اینکه نیست. خب چرا نیست؟ حالا باید اینا واکاوی کرد و تحلیل کرد. لابد اینها جوریه که خرد و فطرت انسان به روشنی می فهمه، اینا را به روشنی می فهمه. یعنی حتی اونایی هم که وجود خدا را هم معتقد نیستن، این مقدار عقلشون میفهمد که مثلا عادل بودن امر خوبیست، عدالت امر خوبیست، ظلم امر بدیست، هرج و مرج مثلا چیز بدیه، نظم و انضباط در جوامع بشری چیز خوبه. این را بالاخره که جمله فهمیدن. پس اگر بگیم تحت تأثیر احکام شرعی اینها در اقوام و ملل دیگر راه یافته، باید دیگر احکام شرعی شریعت ها هم بین اینها مندگار میشد، لااقل بخشش مندگار میشد، در حالی که از اونها خبری نیست. پس برمیگردیم به این که نه، این باید یک ریشه فراتر از این داشته باشه، میشه همون فطرت و عقل انسان. خب حالا این کفایت میکنه، این سه تا دلیل عقلی، بقیه تفسیرش را انشاءالله خودتون رجوع میفرمایید، برای بحث ما کافی. علاوه بر این وجوه عقلی، یه چند تا آیه هم به عنوان تکمله بحثمون داشته باشیم که کسانی که حالا به ظواهر آیات قرآن توجه بیشتری دارن، این مطلب برای اونها هم جذابتر به نظر میاد باشه و مفیدتر باشه. به قرآن کریم هم که رجوع میکنیم، ظواهر آیات قرآن بیانگر همین مطلبه. اون عبارت خواجه را که نقل کردم، اینا در کشف المراد هست دیگه، کشف المراد مرحوم علامه هلی با تصحیح و تعلیق های از آیت الله حسنزاده که چاپ شده، صفحه 418 است. هر خواستید مراجعه بفرمایید، مدرکش اونجاستون، استدلال مرحوم خواجه نصیر که نقل کردم. من یه چند تا آیه خدمتتون رو تلاوت میکنم، ملاحظه بفرمایید که ظواهر این آیات هم همینو میفهمانه. که چی؟ ظواهر این آیات میفهماند که افعال عناوین، البته حالا اون عناوین ثانویه مثل قسط و مثلا ظلم و عدل و این چیزا، اینا در نفس الامر خوبند یا بدند، و خداوند متعال اگر امری میکنه به چیزی که در حد در نفس الامر خوبه امر میکنه، یا اگر نهی میکنه از چیزی که در نفس الامر بده است نهی میکند. همون بحثی که قبلا گفتیم، اراده تشریعی خدای متعال این امر و نهیش تابع اون حسن و قبح ذاتیه، که البته اون حسن و قبح ذاتی تابع اراده تکوینیه الهی، سه اون اشکال دیگه به وجود نمیاد با اون بیانی که قبلا عرض کردم. آیه شریفه سوری اعراف آیه 29 می فهمد قول امر ربی بالقسط، بگو که پروردگار من به قسط امر کرده است. یعنی قسط خودش یک واقعیتی داره، چیز مطلوبی است. قسط چی چیه؟ هم المیزان هم المنار، نیازم نیست به این مستندات، ولی بهتر کلام مستند بشه. مثلا المنار میگوید القسط ای العدل و الاعتدال، امر ربی بالعدل و الاعتدال فی الامور کلها و هو الوسط بین الافراط و التفریط. تو این همون معنی حقیقت عدل دیگه خوبه. این المنار اینجور گفته است، جلد هشتم 374. المیزان هم همین عبارت یک کمی تفاوت، همین مطلبی که نقل کردم ایشون هم داره. المیزان هم جلد 8 صفحه 73. آیه 33 اعراف، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق. خدای متعال حرام کرده. چه چیزی را حرام کرده؟ چیزایی که از فواحشن، زشتن، حالا یا ظاهر یا باطن، بغی و ستمگری را حرام کرده. و انتوش رو که بالله ما لم ينزل به سلطانه، شرک را حرام کرده. اعراف 33. المنار یک بیانی داره که من از المنار میخوانم، و چش این است که خب ایشان بالاخره اشعری مسلک است، منتها عقلگراست. یعنی در مکتب اشاعره به مرور یک تحولاتی رخ داده، برخی از متفکران اشعری کم کم روی کرده عقلی فی الجمله پیدا کردن. از جمله اینان آقای شیخ محمد عبدالله میشنین روی کردی داره، دیگران هم هستن. اون کتاب فرق و مذاهب کلامی حقیر نمونه هایی را آوردم که اینا از اون تسلب در واقع اشعری مسلکی یه مقدار عدول کردن. توجه فرمودید؟ به خاطر این مرد المنار میخوانم. حالا به خصوص رشید رضا که به یه خوردی سلفی هم تازه هست، حالا عبدو سلفی نیست ولی رشید رضا که مقدر هست یه مقدار گرایش سلفی هم تازه هست. میگوید الفاحشتو، حالا این حرف المنار، الفاحشتو هی الفعلتو او الخصمتو التي فحش قبحها في الفطر السليمة والعقول الراجحة التي تميز بين الحسن والقبيح والضار والنافع. خیلی تعبیر قشنگی است. فاحشه که در این آیه آمده یعنی کار، فعله یا خصلت، حالا یا چه رفتاره یا چه صفت نفسانی، هر کدام باشه. چون فهمون ما ظهر منها و ما بطنه، شاید اون ما ظهرش ناظر به همون افعال باشه و ما بطنش مثلا مرتب اون صفات درونی باشه. میگوید علتی فحش قبها، قبهش آشکاره، نزدیکی، فلفتر سلیمه، فطرتهای سلیم و العقول راجحه، یعنی چیزیست که عقل زشتیش را به روشنی درک میکنه. علتی تمیز بین الحسن و القبیح. اینم المنار جلد هشتم صفحه 395. با سوره مبارکه اعراف آیه 28، قل ان الله لا یامر بالفحشاء، آیه 28. من یه عبارتی از المیزان را اینجا یادداشت کردم چون کلام المنار همون بود که قبلا نقل کردم. ایشون میفهمند ظاهر الآیه، کلام علامه است، ظاهر الآیه انما هو فحشاء فی نفسه لا یامر به الله. ظاهر آیه اینه، اونی که فی حد نفسش امریست که از فحشا به شما میده، یعنی زشته قبیحه، خدا بهش امر نمی کنه. لا ان الله لو امر به ها لم یکن فحشا، که اون نظر اشاعره است. نه اینکه اگر خدا امشد به این امر بکنه اون وقت فحشا نیست، نه، یه چیزیست خودش فی حد نفسی فحشاست، خدا به او امر نمی کنه. اینم کلام ایشون. یه دقیقه دیگه من مرتبید. المنار اینجا یه حرفی داره، حرف باز زیبایی است. میگوید هازا حجتون، المیزان جلد هشتون صفحه 59 تفسیر آیه 28 اعراف. المنار یک عبارتی داره که قشنگه، میگوید هازا حجتون، یعنی آیه، همین آیهی که ان الله لا یامر بالفحشاء، هازا حجتون علی من ینکر الحسن والقبح فی الاحکام الشرعیه لأجل مخالفت من توسع فی تحکیم العقل فی ذلک. توجه شدی چه گفت؟ یه بار دیگه عبارت میخوانم. میگه هذا حجتون علی من ینکر الحسن والقبح فی الاحکام الشرعیه، یعنی حسن و قبح ذاتی را انکار میکنه. چرا انکار میکنه؟ لأجل مخالفت من توسع فی تحکیم العقل فی ذلک، که مرادش کی باشه؟ من توسع معتزله. میگه یعنی عده‌ای از علمای اهل سنت آمدن حسن و قبح عقلی و ذاتی را منکر شدن. علت این که منکر شدن این است که افراد خواستن اون جلو افراد توسع، یعنی افراد کردن معتدله رو بگیرن، و الا میخواد بگه نه، اینا واقعا حسن و قبح ذاتی هست اما خیلی زیاده روی. اما به نظر اینها دیگه بحث دیگه ایست، معتدله زیاده روی کردن نکردن. ایشون این رو میگه، المنار جلد هشتم صفحه 374. خب چیکار میخواهم میگه وقت البته گذشته، این هم بگم دیگه، این بحث رو بر نگردم. اعراف 157، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذا الشيء يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ما حضرت عباسي ما باشم الظاهر آية يأمرهم دل معروف، یعنی هناک معروفون النبی امر بهی و هناک منکرون و النبی ینهی عنه. نه اینکه پیغمبر میاد امر میکند فیصبح معروفا یا ینها فیصبح یسیر و منکرا، خب خلاف ظاهر آیه است دیگه با همین ظواهر. پس این هم یک آیه و از این نمونه بازم هست دیگه، به همین مقدار حالا بسنده میکنیم. برای جلسه آینده برمی شود خدمتتون که بله من یک بحث را مطرح کنم، فکر بفرمایید، نمیخواستم وارد اینها بشم ولی دلم هم نمیاد که این زمانی هم مکتوم بمانه. یه تعاملی بفرمایید، اشاعره یه موضع دفاعی گرفتن از فخر راز، این هم ظاهرن شروع شده، میگن آقا جان اینقدر داد و فریاد میکنید شما چرا علیه ما؟ میگه چی گفته که ما خسن و قوه عقلی را منکریم؟ نه آقا جان ما قبول داریم، شما بی خودکی دارید علیه ما تهمت میزنید. گفتن خسن و قوه سه تا معنا داره، عقلیش، کمال و نفس میگید ما قبول داریم، ملائم طبع و منافر طبع میگید ما قبول داریم، موافق غرض مخالف غرض اینا میگید ما قبول داریم، هی داد فریاد آقا اشاعره معتقد نیست، مالا معتقدیم، ما هم به حسن و قبح عقلی مثل شما در اینجاها معتقدیم، اونی که ما منکریم و شما هم مثلا نمیتونید اثبات بکنید این است، ما یمدح فاعله عاجلا و یصاب عاجلا، یعنی فی الاخره ما یذم فاعله عاجلا و یعاقب عاجلا. اینا شما اگه مردید اثبات بکنید، ما داریم روی بحث بکنیم، میگیم حسن و قبح عقلی به این معنا که یه کاریه که اگر اینجا انجام بدید مدح میشید عند العقلا، ثواب پیش خدا دارید، کار قبیح آن است که عرض میشود که ذم دارد عند العقلا و عقاب دارد نزد خدا در قیامت. عقل کجا به این ثواب و عقاب میرسه؟ و عقل نرسید از ثواب کی میده کی نمیده؟ اینو نمیتونید شما اثبات بکنید. این هم ملاحظه بفرمایید که این چه مقدار درسته تا انشاءالله بررسی کنم. صلی الله علیه و آله و سلم.